به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجای که هستید سلام میگویم. شما عزیزانی که در این ساعت درهای خانه های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید و چون سالهای اخیر همچنان همراه و با ما هستید. در ایران کرونا همچنان بیداد میکنه، قربانیان بیشتر و روزافزون، در حالی که در کشورهای همسایه ایران نیز تدابیر گسترده ای از روزهای نخست برای مقابله با این ویروس جانگیر اتخاذ شده و به اجرا درآمده است. در عرصه بین المللی امیدهایی برای تولید واکسنی کارا و مؤثر بیشتر و بیشتر شده است و همه امید ما نیز این است که هرچه زودتر چون این واکسن و داروهای مربوطه به بازار بیاید. همزمان با گسترش کرونا در ایران، فساد پایه‌های اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی است. رئیس بانک مرکزی میگوید بیش از 100 نفر از کسانی که وام‌های کلانی گرفتند و همچنان به بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر باز نگرداندند منتشر می‌کند. به گفته او نیمی از این افراد کارتون خواب ها هستند و کسانی که در روستاها زندگی می کنند. روال عادی شده است گرفتن وام از بانک ها به نام افرادی که سناری در دست و در کف ندارند. و در حالی که مردم ایران به دارو نیازمندند و آنسولین در ایران در بازار سیاه چندین برابر قیمت رسمی به فروش می رسد، سیل صادرات داروی ایران به عراق همچنان ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه نگاهی خواهیم داشت به قتل یک معلم فرانسوی در فرانسه به دست یکی از تروریست های اسلامی در فرانسه. در آغاز نیمه نخست با من و شما هستند آقای علی جوانمردی، مدیر و سردبیر رسانه خبری آوا تودی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای جوانمردی عزیز خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما آقای چالنگی و همه بینندگان گرامی.
آقای جوانمردی در اون سوی واشنگتن هستم. بینندگان عزیز، تصویری که پشت سر من میبینید کجوان الماسی است، جوان ایرانی. از سنندج در جستجوی کار به تهران اومده بود در تجمع در برابر بیمارستانی که آقای شجریان در اون بستری بود بازداشت شد و در خودروی نیروهای انتظامی به قتل رسید. آقای جوانمردی، شما خبرهای بسیار در ارتباط با قتل جوان نازنین کجوان الماسی منتشر کردید. آخرین خبرها رو باز از شما میشنویم.
آقای چالنگی، مورد قتل کجوان الماسی در واقع تازگی نداره به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی بخوان سناریوی داستان رو به طور کلی تغییر بدن و موضوع رو اساسا غیر سیاسی جلوه بدن. بدین منظور بعد از در واقع قتل کجوان الماسی که در مقابل بیمارستان جم همراه با یکی دیگه دستگیر شد در داخل ون، حالا مشخص نیست درگیری پیش اومده یا چی، ولی بهش شلیک شد، دو گلوله بهش شلیک شد و به بیمارستان نرسید، جان باخت. اینا اومدن پدر کجوان رو بازداشت کردن، اجازه ندادن با کسی صحبت بکنه، تحت فشار خانوادش تا بهشون بگن تحت این عنوان که ما جسد رو به شما تحویل میدیم ولی باید بپذیرید که چه اتفاقی افتاده ما به شما بگیم و کلن داستان رو عوض بکنن، از اینکه اساسا نیروی انتظامی یا نیروهای اطلاعاتی مقابل بیمارستان جمع ایشون رو به قتل رسوندن، بگن که در یک باقی بوده در شهریار، اونجا دستگیر شده و به هر حال اتفاقی پیش اومده و شلیک کردن و کشته شده. برای این مسئله اینها اومدن فشار آوردن به خانواده‌اش که جسد رو نمیدیم، سه روز جسد رو ندادن و بعد از اینکه جسد رو دادن، این آقای چالنگی در کمال تعجب تمام کسانی که فامیل و بستگان کجوان الماسی اینها اومدن اجازه ندادن حتی مراسم دفنی براش برگزار بشه که وعده داده شده بود ساعت 10 مثلا روز دوشنبه باشه. اینها شب قبلش با زور اومدن و گفتن همین حالا باید به خاک سپرده بشه. در کل مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه و باید به اون اشاره بشه، برای اولین بار برخی رسانه‌های خارج از کشور خیلی سعی کردند که سناریوی جمهوری اسلامی رو بپذیرند و اون رو به مردم بقبولانند که این قتل سیاسی نبوده، در یه جای دیگه شکل گرفته، در صورتی که برخی از افراد همین خانواده که خب نمیخوان اینها تحت فشاری که اونجا هستند اسمشون فاش بشه، این رو گفتن که پدر کجوان تحت چه فشاری بوده، برادرش اومدن پذیرفتن، کاغذ امضا کردن که قبول بکنند این قتل سیاسی نبوده و اونها هم وعده میدن در مقابل جزء خانواده شهدا حساب میکنن و بعد بهشون قول میدن که از دادسرای نظامی شکایت اینها پذیرفته بشه و بعد رسیدگی بشه. مواردی که دقیقا در مورد، اگر بخوایم خیلی کوتاه یادآوری بکنیم، سارو قهرمانی در جریان اعتراضات و در واقع قیام آبان ماه دستگیر شد، همونجا کشته شد، ولی اومدن پدرش رو بردن با زور وادارش کردن که بگه در درگیری در کوه کشته شده. یا سانه اجاله در تهران در حوادث 88 کشته شد، خانواده‌اش رو راضی کردن که بگن اصلا سارو بسیجی بوده توسط مردم کشته شده، که همه اینها فاش شد. ولی فرقی که این بار هست، برخی رسانه ها مشخصا، من نمیخوام اینجا اسم بیارم چون هیچ نماینده ای از اونها اینجا نیست، بدون توجه و در نظر گرفتن صحبت‌های بخشی از این خانواده که در خارج از کشور هستند و اعلام کردند که خیر این دروغه و کجوان الماسی مقابل بیمارستان جم دستگیر شده و اونجا به قتل رسیده، قتل کاملا سیاسی هست، اینها رو کلا نادیده گرفتن و یک طرف قضیه رو بسیار غیر حرفه‌ای پخش کردن و میشه گفت که کمک کردن به جمهوری اسلامی که قصر در بره از این جنایت سیاسی.
خب بله، خب این هم اقدامی است در حال اقدام جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران و توسط رسانه‌هایی که به هر حال به نحوی مرتبط هستند یا همون سیاست پیش میبرند، که البته اشاره نکرد آقای علی جوانمردی و کسانی که گزارش رو دیدن از هر رسانه‌ای که بوده قطعا خود قیاس خواهند کرد. اما آقای جوانمردی چه بر اساس چه اطلاعی یا چه اتفاقی میفته که چون این قتلی صورت میگیره؟ یعنی در درون خودرو معمولا به زندان، بازداشتگاه، به جایی میبرن و بعد در اونجا شکنجه یا حتی قتلی که از زیر شکنجه ممکنه کسی جان بده و همه اینها، آیا اطلاعی هست که در درون این خودروی نیروهای انتظامی چه اتفاقی افتاده؟ مثل امید میرسیافی اطلاعاتی بعدها بیرون درس کرد که وقتی بردن در آمبولانس در اونجا شروع کردن به زدن اون و امیدم جوان بیتابی بود، البته خب فرق میکنه فرق به فرق. چه اطلاعی نیست که چه اتفاقی افتاد اونجا در خودرو؟
آقای جالن، کسی که در خودرو بوده یکی از دوستان خود آقای کجوان الماسی بوده که زخمی شده، یعنی تیر به اون هم اصابت کرده. جالب اینه که اجازه ندادن کسی رو ببینه در عرض 3 روز و تحت تدابیر خودشون بوده امنیتی که این صحبت نکنه و بعد راضیش کردن که بپذیره که هرچی بهش میگن رو قبول بکنه و در غیر این صورت به احتمال زیاد مجازات میشه. خیلی جالبه که خانواده خود کجوان و خانواده این فرد اول همین رو گفتن، یعنی متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده، منتها بعد تحت فشار اومدن اعلام کردن که نه، هر چی رو گفتن دولت گفته اون درسته و همین اتفاق افتاده. داستانی که هست آقای چالنگی، مسئله خبری ما نداریم که داخل ون چه اتفاقی افتاده اونجا، ولی در کل این داستان جنایت هست. شما که فردی رو دستگیر میکنید بدون هیچ توجیهی به قتل میرسونید، بعد میگید اتفاقی بوده و ما بررسی میکنیم. مسئله اساسی این هست که وضعیت کشور خیلی حساس هست، بحرانی هست. در مخصوصا اون روز زمانی که مردم تجمع کرده بودند برای استاد شجریان، در واقع اونجا فریادهای مرگ بر دیکتاتور شنیده شد، یعنی مسئله فراتر رفت. خیلی ها سعی کردن خود جمهوری اسلامی در مورد خود استاد شجریان چقدر تلاش کرد که مسئله رو کاملا غیر سیاسی بکنه، اجازه نده که صدای مردم، احساسات مردم اونجا شنیده بشه و دقیقا اینها اقدام کردن به جعل حتی خود تجمعی که مقابل بیمارستان جمع بود، ولی بالاخره به رغم همه کارهایی که اینا انجام دادن صدای مرگ بر دیکتاتور اونجا شنیده شد. همین مسئله براشون خیلی مهم بود که نگن کسی اونجا کشته شده، مخصوصا اینگونه وحشیانه که در دم بدون اینکه بازجویی حتی بشه، حتی بازجویی ندادگاهی، در خود ون به قتل برسونن فردی رو. خیلی این براشون سنگین بود و اگر خبررسانی درست و به موقع انجام میشد چه بسا که باعث یک جرقه میشد و به نوعی میشه گفت که تجمع رو به اعتراضات گسترده تر تبدیل میکرد. به همین دلیل اینها اومدن 3 تا 4 روز اجازه ندادن که نه جسد رو تحویل دادن، نه اجازه دادن که پدرش کسی رو ببینه تا راضیشون بکنن. آبا از آسیا بیفته، تجمع استاد شجریان به پایان برسه، بعد از اون در تاریکی شب با فشار جسد رو به خاک بسپرن و نذارن که هیچ آب از آب به قول خودشون تکون بخوره. اساسا به این دلیل اساسی هست آقای چالنگی، من فکر میکنم اینها خیلی میترسن، نگران هستن از تدابیر روزانهشون، حضورشون در سطح شهر، اینکه تلاش میکنن از هر طریق ممکن که هیچ جرقه‌ای زده نشه و در هیچ جایی هیچ مکانی مردم باعث نشن که اعتراض بکنن، چه بسا این اعتراض ممکنه خیلی بزرگ بشه، خشم مردم، انفجار خشم مردم رو در پی داشته باشه و نتونن کنترل بکنن.
خب نشون دهنده از قتل کشوان الماسی، نشون دهنده همین هراس و نگرانی و ترسی است که اشاره شد. حکومت چنین شتابان و چنین هراسان جوانی رو که بازداشت کرده در همون خودرو به قتل میرسونه. قطعا جزئیات این رویداد بیرون خواهد اومد. این قتل مثل بسیار دیگه از قتلهایی که انجام شده و بعد همونطور که باز اشاره شد فشار بر خانواده ها، تهدید به قتل و قتلهای دیگه در میون اعضای خانواده و سکوت سنگینی که به هر حال اون هم باز لب باز خواهد کرد و سخن خواهد گفت، سکوت خانواده های مقتولین. اما آقای جوانمردی، کجوان هم مثل جوانهای دیگه ایرانی خواستار وضعیتی بهتر برای مردمش بود، هم شهری ها، هم ولایتی ها، هم قومی ها، هم وطن ها، برای همه بود. به همین دلیل انگیزه ایم که به جلو بیمارستان رفت همین هاست، هواداری از شجریان، دوست داشتن شجریان و کسانی مثل ایشون. میبینیم در ایران میبینیم در ایران این وضعیت همچنان ادامه داره، یعنی باز وضعیتی مجموعی بر سر کار هست فارغ از غم مردم. کرونا داره بیداد میکنه و بقیه مسائل. بفرمایید.
بله آقای چالنگی، در واقع ممکنه آقای کجوان الماسی فعال سیاسی نبوده باشه و نیست، تا جایی که با سوال کردیم جوانی بوده منتها مثل همه جوانهای دیگه که مطالباتی داشته 100%، ولی شاید اون روز به این دلیل که بره و چنین اتفاقی بیفته از خونه خارج نشده، ولی این اتفاق افتاده. اصل ماجرا این هست که این جنایت که اتفاق افتاده جنایت بزرگتر مخفی کردنش هست. یعنی شما بیایید صورت مسئله رو کاملا تغییر بدید، موضوع رو عوض بکنید، جغرافیای قتل رو تغییر بدید، افرادی رو شاهد خودتون، شاهد جعلی پیدا بکنید که اینها بیان صحبت بکنن برای اینکه به اثبات برسه که بله چنین فردی، چنین داستانی که میگن اتفاق افتاده ضد انقلاب میگه و این دروغ حقیقت نداره. در واقع جنایت بزرگتر این هست. ولی خب این صرف نظر از این که کجوان الماسی سیاسی بوده یا نبوده، اساس داستان، نتیجه داستان این هست، این قتل سیاسی هست و نباید از اون چشم پوشی بشه و باید در هر صورت افشاگری لازم انجام بشه.
بله ببینید آقای جوامل، دو تا موضوع هست. اولا در ایران به خاطر وضعیتی که وجود داره همه افرادی که دارن زندگی میکنن به نحوی درگیر با سیاست و سیاسی هستن. وقتی بانوی حتی سال خورده در گوشه از مملکت بر سفره خودش نونی نمیبینه، خب اعتراضی که میکنه یک اعتراض سیاسی است نهایتا، همونطور که دارو نمیبینه. و کجوان الماسی هم به هر حال همین هست، همین در همین حوزه به اصطلاح هست. حضور یک جوان در مراسم هواداری از شجریان یا صدای او، صدای همراهیش با مردم، به هر حال میلیون ها در سراسر ایران به هر حال روزانه معترض هستن در جاهای مختلف، در عرصه لزوماً سیاسی به معنی که من و شما میشناسیم ممکنه نباشن، ولی خب فضا فضای سیاسی است. ولی نکته این هست که اینی که شما اشاره کردید که این ظاهر سازی رو کردن اولین بار نیست چون این کاری رو میکنن، اولین بار نیست، هزاران بار میشه گفت چون این کاری رو کردن، یعنی لاپوشونی. و یه روایت دیگه که دیگه به قول امروزی ها نخنما شده، چرا هنوز به همین ها متوسل هستن؟ و پرسش پیشین من این هست، شما به عراق بسیار سفر کردید در ایام کرونا هم، چطور هست که وقتی قیاس میکنیم اوضاع کرونا در ایران رو، خبرهایی که به دست شما میرسه، منابعی که دارید، هر شکست بفرمید؟
بله، اول شما فرمودید که چرا این روش نخنما رو اینها ادامه میدن. برای اینکه هنوز خریدار داره آقای چالنگی، متاسفانه هنوز بخشی از مخاطبین رسانه های جمهوری اسلامی نگاه میکنن و این سناریوها رو میپذیرن، دست کم در بین خودی هاشون پذیرفتنی هست هرچی میگن. به همین دلیل هست که خیلی از افراد وابسته به جمهوری اسلامی وقتی شما در مورد جنایت صحبت میکنی، اونها روایت دیگه ای دارن، جنایت نیست. اونها به مردمی که قیام کردن نمیگن که قیام کردن، میگن احتشاش کردن، اومدن امنیت مردم رو به هم بزنن. و به طور کلی در تمامی مواردی که جمهوری اسلامی مسائل رو، حقایق رو وارونه جلوه میده، خب تعدادی هستن که میپذیرن. برای همین اونها براشون مهم نیست که به قول معروف ما ضد انقلاب چی فکر کنیم، مهم این هست که تعدادی هستن بالاخره در این بین صحبت‌ها، حرف‌ها و توجیه‌های اونها رو میپذیرن، به همین دلیل دارن ادامه میدن. ولی در عراق که فرمودید آقای چالنگی، عراق با همه وضعیت بدی که رسانه‌ها در موردش صحبت می‌کنن، به لحاظی از ایران بهتر هست. اولا شفافیت و آزادی رسانه‌ای در عراق بسیار بیشتر هست. در عراق بیش از 300 تلویزیون، کانال تلویزیونی وجود داره که دست کم 60-70 از این کانال‌ها، 60-70 تاشون حداقل این تعدادشون مستقل هستند و مستقیم حکومت رو مورد انتقاد قرار میدن. شفافیت اونجا بیشتر هست چون کانال‌های مستقل وجود دارن، رسانه‌های مستقل تا حد زیادی دارن کار میکنن، حتی از در بغداد تا کردستان، در جنوب، در همه جا. به همین دلیل هست که جنایات و اشتباه‌های حتی دولت هم کمتر مخفی بمونه. اونجا آمار نسبتاً درست هست نسبت به کرونا. در مورد کرونا در ایران ما بارها گزارش دادیم، حتی وبسایتی رو در این زمینه مختص کرونا باز کردیم برای آخرین آمار. زمانی که ما میگفتیم به نقل از پزشکانی که در داخل کشور هستن که آماری که اینها میگن حداقل 3-5 برابر کمتر از آمار واقعی هست، خودشون انکار میکردن، میگفتن این حرف ضد انقلابه، چنین چیزی وجود نداره. ولی در حال حاضر میان آمار رو کم کم با قطره چکانی بالا بردن تا مردم عادت بکنن به وضعیت بدی که به دلیل سیاست جمهوری اسلامی در مورد مبارزه با کرونا اتخاذ شده، ایجاد شده. و دلیل اصلیش هم این هست که اینا نه اینکه راستگو باشن، بخوان حقیقت رو بگن. در واقع هر زمان که جامعه متشنج میشه، وضعیت به گونه‌ای پیش میره که اینها تصور میکنن احتمال یک جرقه یا یک قیام ممکنه وجود داشته باشه، میان این مسئله رو مطرح میکنن. اینها اگر براشون کرونا مهم بود، همین دو هفته پیش حدوداً چند تجمع خیلی بزرگ در شمال بعد از اینکه اجساد کشته شده هایی رو که در سوریه بود برگردوندن ایجاد شد. در حرم امام رضا چندین تجمع برگزار شد، در محرم، در مناسبت های گوناگون خودشون. منتها زمانی که آمار بالا میره یا اتفاقی میفته که اینها باید ازش استفاده بکنن، میان فوری مردم رو مقصر نشون میدن و برای اینکه بتونن کنترل داشته باشن یا حضور سپاه رو در جامعه توجیه کنن، میان و اعلام میکنن که برای کنترل مردم، جلوگیری از رفت و آمد و برای مبارزه با کرونا لازم هست این تدابیر اتخاذ بشه. در واقع جمهوری اسلامی از کرونا هم داره به عنوان ابزاری برای بقای خودش، برای تقویت خودش، برای جلوگیری از ایجاد اعتراض و قیام استفاده میکنه.
بله، اون شیوهی که این دروغ‌ها رو به اصطلاح منتشر میکنن و خریدارانی داره، همونطور که اشاره کرد آقای جمعمدی، من بر این نظر هستم حتی خریداران این روایت های حکومتی در مورد قتل کسانی مانند کجوان الماسی، اونا میدونن که حکومت داره دروغ میگه. هرچند در رسانه هایی که آقای جوانمردی اسم نبودن و باستاب میدن چون این خبرهای دولتی رو، حکومتی رو، اونا میدونن که در واقع این روایت ها جعلی و دروغی هست. همه در میون یک سری و سلسله دروغ هایی و همدیگه داد و دهش هایی دارن باور کنندگان و ناشران این دروغ ها در مورد قتل انسان های مانند کجوان الماسی. اما در عراق آقای جوانمردی خبرهایی هست که داروهایی از ایران به اونجا قاچاق میشه در حالی که مردم نیازمندن، از آنسولین گرفته و داروهای دیگه بستایی که به عراق میرسه. اینها چه دستایی در کاره؟ دولت عراق هم در جریان هست یا نه؟ گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یا چی؟ کی؟
آقای چالنگی، در واقع به تازگی این فاش شده بعد از اینکه ارتش عراق کانتینر یا یک محموله 19 کانتینری دارو رو از ایران قاچاق میشد به عراق، اینها رو توقیف کردن. این رسانه‌ای شد. شما اگر قبلا از من میپرسیدید که چقدر داروی ایرانی یا واردات دارو از ایران به عراق چقدر هست، من خدمتتون عرض می‌کردم که دست کم نیمی از داروهایی که در داروخانه‌های عراق هست یا ایرانیه یا از ایران وارد میشه. اخیراً داروهای خارجی هم که برای کرونا خیلی از کشورها بدون پول در واقع هدیه دادن به جمهوری اسلامی، اونها رو هم از طریقی دزدیدند و وارد عراق کردند. شما برید اربیل در بغداد یا هر جایی بخواید انسولین گیر بیارید برای کسانی که بیماری قندی دارن، خیلی راحت همه جا میتونید گیر بیارید. انسولین ایرانی اگر بخواید یا بگید خارجی، هر دو هست. حالا ایرانیش انسولین ایرانی نیست، وارداتی هست ولی مارک ایران رو داره چون از ایران وارد شده. شما به وفور داروهایی که از ایران وارد شده رو هر کسی رو در عراق دارید سوال کنید پیدا میشه. سوال این هست که در طرف مقابل در ایران اینها از طرفی میگن ما تحریم هستیم. به کسانی که مرض قند دارن، شما میدونید که کسانی که انسولین مصرف میکنن، بعضی افراد اگر یه هفته ده روز بهشون نرسه ممکنه با مرگ مواجه بشن و خیلی خطرناک هست. و در این شرایط اینها اومدن خب دارو رو برای اینکه به دلار تبدیل بکنن دارن منتقل میکنن به کشورهای همسایه و کسی هم جلودارش نیست. این قاچاق هم کاملا توسط سپاه پاسداران انجام میشه. قاچاقی نیست که توسط کولبر باشه که بگن آقا قاچاق مرزیه ما نمیتونیم جلوگیری بکنیم. با کانتینر، با کامیونهای بزرگ از راههای اصلی کشور وارد عراق میشه. حالا عراق چرا جلوگیری کرده؟ چون در چند مورد اینها دیدن که این داروها حتی از کوالیتی کنترل عراق هم رد نشده، یعنی همینطوری وارد بازار میکنن که از دید عراقی ها این خطرناک است. تازه ارتش عراق مانع شده که تحت فرمان دولت هست، وگرنه اگر هشت شعبی یا اگر گروه دیگه ای باشه اینها کاری ندارن. نه تنها به اونجا، حتی از طریق عراق از مرز باشماخ وارد شمال عراق کردستان عراق میشه، از کردستان عراق شمال عراق بعد به وارد سوریه میشه، یعنی از منطقه موسل منظورم هست وارد منطقه سوریه هم میشه، به اونجا هم دارو قاچاق میکنن، در جنوب هم به کشورهای دیگه هم قاچاق میکنن. کسی نیست که پیگیر باشه که این داروها کجا میره. یک، اگر تحریم هستید این قاچاق دارو برای چی هست؟ دو، مردمی که در داخل ایران با کمبود دارو مخصوصا انسولین مواجه هستن، اونها باید پیگیر باشن که خب چرا چنین اتفاقی میفته در صورتی که ما خودمون دارو نداریم ولی داروی ما داره قاچاق میشه به کشورهای دیگه. یعنی وضعیت به گونه‌ای هست آقای چالنگی، از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه دست ببرن به جیب مردم، از هر فرصتی استفاده میکنن که حالا مهم نیست مردم چه اتفاقی میفته، چون این جریان اگر پیگیری بشه در واقع میشه گفت سناریوی قتل بسیاری از بیماران و من جمله دیابتی ها هست با این رفتاری که جمهوری اسلامی داره. کسی هم پاسخگو نیست. شما وقتی سوال میکنی پوری میندازن گردن گروه هایی که مشخص نیست این گروه ها چه کسانی هستند یا چه وابسته به کدوم نهاد هستند.
این چراغی که به خانه رواست به مسجد هر آمد، ضرب المثل یا گفته ای بود، نکته ای بود و حکمتی مربوط به دوران پیش از انقلاب. مردم ایران نیازمند دارو، اما صادرات سوداور، قاچاق سوداور دارو به عراق و جای دیگر. سپاس بسیار آقای علی جوانمردی، امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر.
سپاسگزارم.
بینندگان گرامی، همراه شما خواهیم بود و از واشنگتن به پاریس خواهیم رفت. قتل یک آموزگار فرانسوی به دست یک تروریست اسلامی، یا آنگونه که گفته میشه در برخی خبرهای دیگه مسلمان افراطی. در پاریس، معلم تاریخ در کشوری برخوردار از آزادی بیان و برخورداری مردمانی که در جغرافیای فرانسه زندگی می کنند از حقوق شهروندی، با آغوشی باز به روی پناهجویان کشور فرانسه، معلمی کشته میشه. و این نخستین بار نیست که در فرانسه کسانی قربانی تروریسم میشن، تروریسمی برخواسته از برداشت‌های افراطی از دین اسلام و تفسیرهای خودخواسته از پیام‌های دینی. همراه شما خواهیم بود و خانم مهناز شیرالی. دکتر مهناز شیرالی از فرانسه میهمان تفسیر خبر خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، یک آموزگار فرانسوی، ساموئل پاتی، در حومه پاریس به دست یک تروریست اسلامی کشته شد. یک مسلمان افراطی که از چچن به فرانسه اومده بود. تعصبات مذهبی قربانیان بسیار داشته در طول تاریخ. در قرن 20 و 21 پس از انقلاب اسلامی در ایران رواج و گسترش بیشتری. خانم مهناز شیرالی، دکتر مهناز شیرالی از پاریس میهمان تفسیر خبر هستند. بارها میهمان تفسیر خبر بودند، نیاز به معرفی ندارند. تنها من اشاره کنم کتاب خواندنی ایشون که به فرانسه منتشر شده و در فرانسه بین اسلام و دموکراسی، کتابی است خواندنی که امیدواریم ترجمه فارسی اون اگه نشده تا به حال به زودی منتشر بشه. به اتفاق شما سلام و خوش آمد میگیم خانم مهناز شیرالی.
سلام آقای چالنگی، حالتون خوبه؟
ممنون از احوال پرسی شما در این ایام کرونا و این اوضاع غم انگیز در ایران. به هر حال حتی المقدور تلاش همگان این هست که سالم بشه. ممنون از احوال پرسی خانم شیرالی گرامی. این قتل رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ این انگیزه هایی که خنجر فرود میاره بر گردن و گلوی انسانی دیگه رو از نگاه شما چه هست؟ بفرمایید.
بسیار اتفاق قابل تأسفی، وحشتناکه، ولی به هیچ وجه تعجب آور نیست. با توجه به روندی رو که مسلمانای فرانسه در پیش گرفته بودن، این انتظار می رفت که دست به همچین کارهایی هم بزنن. هر قدر که این مسئله تأسف آوره، ولی همونقدر جای تعجب نداشت، به خاطر اینکه بیش از پیش به خودشون اجازه میدن که به کسانی که ذره‌ای با اونها مخالف باشن به این گونه رفتار کنن، به صورتی بسیار وحشیانه و خارج از ارزش‌های دموکراتیک جامعه‌ای که دارن در توش زندگی میکنن. سوال اینه که اگر شما فرانسه رو دوست ندارید، اگر اینکه نمیخواین تو این مملکت به قول آخوندا بلاد کفر زندگی کنید، خب چرا اومدین اینجا زندگی میکنید؟ برید همون چچن خودتون زندگی کنید، برید همون کشورهای خودتون زندگی کنید.
خب این سیاستی هم که اروپایی ها اتخاذ کردن واقعا زمین ساز همین نیست که بسیاری مثل این افراد هم به فرانسه بیان. فرانسه به هر حال یک زمانی به اصطلاح آغوش بازی داشت برای پناهنده های سیاسی که یک تعریف روشنی داشت کم و بیش. بفرمایید.
مشکلی که الان فرانسه با اسلام مواجهه حاصل دو جریان کاملا متفاوت ولی به هم تلاقی، با هم دیگه تلاقی پیدا کردن. مشکل اول اینه که فرانسه از، شاید بهتون بگم، اول قرن بیستم تا امروز خط سیاسی برای اسلام نداره. یعنی که هیچ وقت، این از زمانی که انقلاب قانون لایسیته برگزار شد، اصلا درک مسئله مذهبی از عهده سیاستمداران فرانسوی خارجه. و شما هم میبینید که در مدارسشون اصلا مذهب و اینا تدریس نمیشه. این میشه که یک نادانی عجیب، یک ناآگاهی عجیب نسبت به مسئله مذهب که خودشون میگن فقه و لیژیو، یعنی مسئله مذهب وجود داره. اینه که سیاستمدارای فرانسوی مرتب در مورد اسلام اشتباه میکنن. از اول قرن بیستم تا امروز وقتی که شما نگاه بکنید میبینید که یک سری اشتباهات عظیم رو در مورد اسلام کردن و اینها فکر میکنن اسلام در خاورمیانه همون اسلام افریقاست، هیچ فرقی نداره و همونجوری باش رفتار میکنن و ازش نمیترسن و هیچ رفتار مناسب رو اجرا نکردن. مسئله دومی که همچین بحرانهایی رو به وجود میاره اینه که جهان اسلام مشکل داره. اسلامی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم همون اسلام 1500 سال پیشه. وقتی جهان اسلام تفکر روی متون مذهبی رو ممنوع میکنه و به کسانی که بهش اعتقاد دارن میگن شما حق ندارید روی قرآن مثلا که متن اصلی تفکر داشته باشید، به خاطر اینکه قرآن معجزه است، معجزه خداست، به تاریخ ربطی نداره، در نتیجه همه حرفایی رو که زده باید همونجوری اجرا کنید. خب تو قرآن هم که خودتون میدونید نوشته که بکشید، اینها هم که میکشن چون معتقدن. پس ما الان مقابل دو مسئله هستیم، یکی این که سیاستمدارای فرانسوی نمیدونن با چه پدیده‌ای در ارتباط هستن، مواجه هستن، از طرف دیگه مسلمان‌هایی که فکر میکنن قرآن معجزه است، از آسمان آمده، پروسه تاریخی نداشته، پس باید هر چی رو که قرآن میگه مو به مو اجرا کنند.
ببینید آخه من در وجه نخستش باز پرسش هست، من تصور نمی کنم سیاست مداران فرانسوی ندونن اسلام افراطی یا آنچه که یا دست کم در این 30-40 ساله این ور اونور رخ داده به هر حال این چه ماهیتی داره و چه اقداماتی و دست کم 11 سپتامبر رو دیدن، این همه کارها هست و فقط فرانسه تنها نیست، حرف من این هست، در همین آمریکا، در انگلستان، در اسپانیا، در تمام سراسر جهان، آلمان درها رو باز میکنن، بالای 1 میلیون نفر میاد. من مخالف مهاجرت یا مهاجرپذیر بودن نیستم یا پناهجویان، به هر حال سختگیری های استرالیا رو هم داریم که اون بسیار افراطی است، اما بس بر سر اینه چطور این رو که متوجه هستن که قطعا این همه اسلام شناس هم هست، این همه محقق هست، این همه همه به کنار، این رو که متوجه هستن که شما میخواین زیر سقف مسلمان افراطی چچن و جاهای دیگر رو همه رو جمع کنی و مثلا ساحل لختی ها داشته باشید به قول معروف و هم محجبه داشته باشید، هم به اصطلاح دگرباش های جنسی به قول امروزی ها داشته باشید، هم همه اینا رو با همدیگه زیر یه سقف، خب این مشکل ایجاد میکنه نمیکنه؟ اینجا درها باز میشه، ایهان عمر میاد در مجلس آمریکا علیه خود آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی اینا صحبت میکنه، بس بر سر اینه آیا دموکراسی ظرفیت چنین پذیرشی رو داره که هم آزادی بیان خودش رو حفظ کنه و هم به افراطی های دیگه که خنجر به دست وارد میشن پناه بده؟
یقیناً داره و باید هم داشته باشه. اصلا یعنی این محتوای دموکراسی، این روح دموکراسیه که از جاهای دیگه میتونه توان اینو داره که اینها رو جذب بکنه و باید به اینها تعلیم لازم رو بده. اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاده سهل‌انگاری سیاستمدارانه. اینها اگر مراکز تحقیق روی اسلام رو پرورش داده بودن و اینقدر به فکر این نبودن که یک سری اشتباهات رو بکنن، مثلا فقط برای رأی‌های مقطعی با مسلمون ها برخورد میکنن، اگر چند تا مرکز تحقیق درست باز کرده بودن، اگر محققینی رو که روی اسلام کار میکنن یه مقدار بهشون پروبال داده بودن که ندادن، و اگر این کارها رو کردن، اگر آموزش رو بیشتر ترویج میدادن، مطمئنن جماعتی که توی حومه های شهرهای بزرگ زندگی میکنن، و من 5 سال تمام با اونها در تماس بودم، با اونها صحبت میکردم، اینقدر در نادانی نخواهند بود. سیستم آموزش و پرورش فرانسه سیستم لاییکه، یعنی شما وقتی وارد مدرسه میشوید هیچ کس به شما در مورد مذهب هیچ درسی نمیده، این بود که من متوجه شدم وقتی این بچه ها از مدرسه میان بیرون دیپلمشون رو میگیرن، سطح فهم و درکشون از مذهب از بچه های دبستانی که مثلا توی ایران، عراق یا کشورهای اسلامی زندگی میکنن کمتره. بعد وارد اجتماع میشن، هر کسی که میاد باهاشون در مورد اسلام هر مزخرفی رو بهشون میگه، اینها قبول میکردن، چشم بسته قبول میکردن و شیفتش میشدن. خب اگر مدرسه یک تدریس درست روی مسئله مذهب گذاشته بود که به اینجا نمیرسید. اگر ما داریم در مورد فرانسه صحبت میکنیم، اشکالات بسیار زیادی به خود فرانسه و به سیستمش وجود داره، ولی اشکالات مهمتر اون به اسلامه، به اسلامه که جهانی اسلام اجازه تفکر به فرد مسلمون رو نمیده. آقای چالنگی، من وقتی دانشجوی اسلامی در کلاس دارم، بلند میشه از سر کلاس میره، چون به من میگه من نمیخوام بشنوم شما داری چی میگی، این چیزی که شما میگی من
مشکل درست همینجاست خانم شیرالی. ببینید نکته همین هست، همین نکته آب آموزش های کار حل میشه. حرف بر اینه، ببینید در خود کشورهاشون، در کشورهایی مثل زادگاه اسلام، اونچه که حکومت عربستان اعلام کرده، سعی کرده که این افراطیون رو کم و کمتر کنه که از عربستان اومدن یا مورد حمایت بودن، ولی اثر چندانی ما میبینیم نداشت. حتی به زبان خودشون، کشور خودشون، فرهنگ خودشون، نه تنها در عربستان، جاهای دیگه. پس بسر این از یک طرف ما جدای دین هست، بعد باید بیاییم و در مدارس اونطور که شما میگید آموزش دینی بدیم.
آموزش درست، نه آموزش مثلا فرض کنید آخوند بیارن براشون.
هر نوع آموزشی.
ببینید آقای چالنگی، مسئله
چرا اساساً، اجازه بفرمایید، چرا اساساً دقت بیشتری نمیشه؟ مثلا برای من سوال هست که شهروندان نازنین پاکستان چرا این همه تعداد پناهندشون در کشورهایی مثل فرانسه زیاد شده؟ در صورتی که پاکستان به هر حال یه حکومتی داره، کسی هم تهدید جونی اونطوری نداره، مگر برخی از افراطیون مسلمان. یا در انگلستان در دهه 80 و 90 میلادی بسیاری از تروریستایی که قتل مرتکب شده بودن به انگلستان رفتن، حسنی مبارک اونجا اعتراض کرد که آقا اینا رو پس بدین، آقا حمله کردن به مبارک که آقا ما اینجا حقوق بشر هست، فلان هست و بهمان، تروریستی که آدم کشته بود. بس بر سر اینهاست. بفرمایید.
ببینید سیاست‌های پناهنده پذیری یک کشور مستقیماً به درک سیاستمداران اونها از مسئله رلاسیون انترنشنال، روابط خارجی داره. من هم برمیگردم به بحث اولم، شما دارید در مورد فرانسه‌ای صحبت می‌کنید که سیاستمدارانش درک درستی از اسلام ندارن و این میشه که سیاست‌های پناهنده پذیریشون کاملاً غلطه. و من با هفته پیش با کسی صحبت می‌کردم، میگفتش که ما شدیداً از پناهنده هایی که گرفتیم متاسفیم. برای اینکه میبینیم در مورد ایران هم صحبت میکرد، میگه ما تمام یک سری پناهنده از ایران گرفتیم، همه میرن ایران رو برمیگردن. میگه خب شما اگر مشکل سیاسی داشتید با ایران، چرا دارید میرید ایران رو برمیگردید؟ میگه تابستون میرن ایران، عید میرن ایران، هر 6 ماه یه بار پاشون تو ایرانه. یعنی خودشون هم سران حکومت فرانسه متوجه شدن که به یک عده کثیری پناهنده بی خودی دادن و متوجه شدن که اصلا این پناهنده هایی که ایرانی وارد فرانسه شدن، یک جمع کثیری از اونها خود مامورین رژیمن. یعنی رژیم برای اینها پرونده سیاسی درست کرده که بتونه اینها رو بفرسته اروپا و بتونه امثال مثلا کسانی که کار واقعی سیاسی میکنن رو کنترل کنه. ولی قانون فرانسه به این صورته که وقتی به شما پناهنده میدن، دیگه امکان نیست که امکانی که بخوام پناهندگی رو از شما پس بگیرم وجود نداره. در حالی که پلیس فرانسه الان براش مسلمه که مثلا فرض بگید 30% کسانی رو که بهشون پناهندگی داده، اینا همه بی خودی بوده در مورد ایرانی‌ها. حالا در مورد عرب‌ها به بدترین، افراطی‌ترین افرادی که از عربستان سعودی، از کشورهای عربی اومدن تو فرانسه، به اینها پناهندگی دادن. چرا؟ چون کنترل نبوده. چرا؟ چون وقتی که مثلا فرض بگید تو همون کتابی که شما اول برنامه معرفی کردین، این کتاب سال 2007 اومد بیرون و من به فرانسه، به مسئولین فرانسه نامه نوشتم، سماوا جان شما مشکل دارید توی حومه های شهرهای بزرگ شما، همه عکسای بن لادن و مادونا رو کنار همدیگه زدن تو اتاقاشون. خب اینجا یه مسئله است، مشکله. خب بن لادن اون موقع یه تروریست بود، چرا باید دانشجوی، چرا باید جوون فرانسوی عکسش بزنه تو اتاقش؟ چرا باید اینقدر خریدن اسلحه توی جنوب فرانسه، توی بالیوهای جنوب شهر پاریس از خریدن یک پاکت سیگار راحت تره. اینها مسائلیه که واقعا اینها نخواستن باش مواجه بشن و من این رو با به این دلیل به شما میگم نخواستن، چون من با خودشون صحبت میکردم همون سالهایی که من برای این پروژه منو استخدام کردن، ولی وقتی که نتایج کار مخالف میلشون در اومد، مطابق میلشون در نیومد، اصلا گوش نمیدادن به حرف.
بله. یعنی من فکر میکنم که اینا خانم شیرعلی گرامی، این داستان پس نتیجه ندونستن نیست، یک مقدار ستدهایی هست، حساب کتابای سیاسی هست، بدبستونهایی هست پشت پردههایی که منافع اقتصادی داره، همونطور که خود شما اشاره کردید. آیت الله خمینی آمده در فرانسه و رفته و در اونجا هم دیده شده که چه کارهایی کردن، و بعد از انقلاب با این حال مثلا میبینیم یکی از وزرای پیشین فرانسه به اصطلاح مسئول تبلیغاتی و لابیگری میشه برای آنچه که سینمای ایران خونده میشه. اون بحث طولانی هست در همون سالهای اولیه بعد از انقلاب. به هر حال اما نکته اینه که آقای مکرون اعلام کرده که دیگه با قاطعیت عمل میکنیم و دیر هم قراره از مسلمانان افراطی به گفته ایشون اخراج کنن از فرانسه. تا چند اندازه میشه به این اظهارات اطمینان کرد، یا تا چند اندازه معلمین فرانسه میتونن با خیال راحت به کلاس برن و اون آزادی بیانی رو که فرانسه و قانون اساسی فرانسه بهشون اعطا کرده ازش استفاده کنن، حرف بزنن، صحبت کنن و آگاهی بدن، یا هر شکلی هست؟ تا چند از حرفای مکرون جدیست؟
ببینید، آقای مکرون کسیه که شاید نسبت به سایر رئیس جمهورایی که تا الان اومدن در مورد مسئله خاورمیانه ناآگاه تره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یک سری کنسیه یا مشاور رو دور خودش جمع کرده که اینها هیچی از خاورمیانه نمیدونن. من با چند تاشون که صحبت میکردم میگفتن که بهشون میگفتن خب شمایی که هر روز دارید میرید کشورهای خاورمیانه مسافرت میکنید، با کدوم یک از این زبانها آشنا هستید؟ میگفتن با انگلیسی. گفتم شما با انگلیسی که نمیتونید که روزنامه ها رو بخونید بفهمید اونجا چی میگذره. آقای مکرون دورش یک سری آدم هایی هستن که مشاور خاورمیانه هستن، ولی حتی یکی از زبان های خاورمیانه رو بلد نیستن صحبت کنن. شما میخواین من چجوری به این آدم اطمینان داشته باشم که فردا بلد کارشو درست انجام بده؟ از ساعتی هم که اومده جز اشتباه پشت اشتباه کار دیگری در مورد خاورمیانه نکرده. خیلی آدم جاه طلبیه، آرزوش اینه که فرانسه جایگاه سابق خودش رو توی خاورمیانه پیدا کنه، ولی با آقای مکرون پیدا نمیکنه، چون مکرون یک جوان بی تجربه جاه طلب، و شما فکر میکنید پرونده‌ای مثل پرونده خاورمیانه دست یک همچین جوان جاه طلب بی تجربه قابل حله؟ رفته لبنان، اولین کاری که کرده با حزب الله مذاکره کرده، بعد از اینکه 6 ماه تمام مردم حزب الله تو خیابون گفتن حزب الله باید بره گم شه. شما فقط ببینید مقیاس اشتباه، عمق اشتباه تا چه حده. هیچ وقت نخواست حرف 4 نفر آدمی رو که میشناسن جریانو گوش بده، هیچ وقت نخواست به حرفی که کسانی که کارواردن گوش بده. چرا؟ چون همچی فکر میکنه خودش خیلی آدم باهوشیه، یه آدم کمهوشتر از خودش رو دور خودش جمع کرده. خب این باعث میشه که ما به اینجا میرسیم که وضع فرانسه به این صورت. بنده ماه دیگه میخوام برم تدریس بکنم جنوب فرانسه و میترسم که وقتی که میخوام تحلیلم رو در مورد اسلام بدم یکی برداره تیغ بکشه روی من.
خب همین موضوع. البته این غیبت درباره آقای مکرون حساب نمیشه فرمایشات شما، چون
این آدم
بسیار در جریان هستن و بینندگان ما، غیبت حساب نمیشه. خلاصه اونچه که شما اشاره کردید، بله خانم شیرعلی گرامی، ببینیم پرسش دقیقا همینجاست. تا چند اندازه تروریست ها موفق شدن از 11 سپتامبر به این ور با قتل‌هایی که در کشورهای اسکاندیناوی، در هلند کارگردان سینما، در انگلستان تهدیدهایی که بوده و در فرانسه، اسپانیا، با اقداماتی که کردن تا چند روزه تونستن تغییر بدن شیوه زندگی مردم رو؟ چقدر اثر گذاشتن روی محدود کردن آزادی بیان در این کشورها؟ پیامداشو شما چطور ارزیابی میکنید؟
والا اگر اینکه نظر منو خواسته باشین، به هیچ وجه نتونستن تغییر.
شما رو بخواد، بله بفرمایید.
به هیچ وجه به هیچ وجه، به خاطر اینکه ما داریم در مورد کشورهای دموکراتیک صحبت می‌کنیم، در مورد ساختارهای دموکراتیک صحبت می‌کنیم، ارزش‌های دموکراتیک صحبت می‌کنیم. اینها واقعا در حد یک اون آقای بود میگفتش که خس و خاشاکی بیشتر نیستن. واقعا کی میتونه دهن ژورنالیستای فرانسوی رو ببنده؟ کی میتونه؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره. برای همین من فکر می‌کنم مقایسه کردن با ایران کاملا یک مقایسه نابجاییه. بچه‌های روی توییتر من دیدم میگفتن که فرانسه داره میشه جمهوری اسلامی. به هیچ وجه. وقتی قانون در یک مملکتی از آزادی بیان دفاع میکنه، حالا یه چند نفرم بیان و بگن و مثلا فرض بگید یک رو بکشن، اصلا اینها نمیتونن جلوی آزادی بیان بگیرن، جلوی فرهنگ رو بگیرن. ببینید اینجا مسئله قانون خیلی مهمه. ما در این قانون بر ضد آزادی بیانه. اینجا قانون
خانم شیرعلی ببینید مثلا این قانون بله بسیار مهم هست، همه اینا هست در جوامع دموکراتیک، بحثی در این نیست، ولی ما میبینیم بعضی وقتا مصالحه هایی هم هست که بالای قانون عمل میکنه، از جمله اینکه مثلا اقدامی که خود آقای فرانسوا میتران کرد برای آزادی قاتل بختیار، یک کسی حتی پلیس فرانسه رو کشته بود، یا در جاهای دیگه ما میبینیم بدبسونهایی هستش، یا در همین جا مثلا ما میبینیم آقای بایدن مثلا برای به دست آوردن دل حامیان ایهان عمر و بقیه حتی مسلمانان افراطی که در همین آمریکا هستن از کلمات اسلامی در نطقای انتخاباتیش استفاده میکنه. تا چند روز اینها رو ما پیش از این کسانی مانند ایهان عمر نداشتیم در کنگره آمریکا یا جاهای دیگه. تا چند روز به طور جدی این قانون عمل میکنه، خطر رو حس کرده اگر خطری هست؟
ببینید جواب شما رو من با یک جمله از چرچیل میدم که میگفتش که دموکراسی بدترین نوع حکومته به غیر از سایر حکومت‌ها. یعنی میگفتش که خیلی جالبه این هم، یعنی که شما اصلا فکر نکنید که دموکراسی یک حکومت ایدئاله، هیچ اشکالی توش نیست، هیچ آدم فاسدی درش نیست، هیچ آدم عوضی نمیاد توش. چرا؟ اینا همه هست، یک واقعیته. شما الان مثلا از ایلان عمر صحبت میکنید، خب قبل از اون هم همون زبان آقای اوباما شما انقدر داستانها الان دارن تعریف میکنن که میگن حتی خود آقای اوباما ممکنه پاش به دادگاه کشیده بشه. اینها همه هست. یا توی فرانسه شما مسئله آقای میتران رو گفتین، از اینها هزار بار بدتر هست، ولی با این حال حکومت دموکراتیک با یک حکومتی مثل حکومت‌های اسلامی یا جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. میدونید چرا؟
قطعاً نیست.
اینکه قانون وجود داره و فرق داره.
قطعا قصد من و فکر نمی کنم قصد این نیست که مقایسه بکنیم، قطعا قابل مقایسه نیست و بس بسر اینه که و امیدواریم جوامع دموکراتیک بتونن از پس این موج افراطی، این موج تروریسم جدید بر بیان و باز ارزش‌های دیرینه خودشونو بتونن حفظ کنن و گام به گام عقب نشینی صورت نگیره. و خانم شیرعلی گرامی سپاس از شما، اما باز شما در تلاش بودید که خود شما هم بختیاری هستید و چالنگ و ما رو دوباره با چرچیل در انداختید، سخن از چرچیل به میان آوردید و سالیان سال درگیری ایران و انگلستان با محوریت سیاست‌های بسیار مشهور وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان. سپاس بسیار از شما خانم شیرعلی گرامی، نویسنده کتاب بین اسلام و دموکراسی، و با امید به اینکه همونطور که اشاره کردید دموکراسی از پس اسلامگرایی افراطی و تروریسم اسلامی بر میاد و اونطور که جورج بوش پسر هشدار داده بود که اینها میخوان شیوه زندگی ما رو عوض کنن اما قادر نخواهند بود، اما عملا دیدیم که در همین آمریکا در بسیاری از مناطق اثرگذار بود. فرودگاه های آمریکا و جاهای دیگه نشوندنده تغییر شیوه زندگی مردم هست در سفرهاشون. با سپاس از شما. بینندگان گرامی، تا لحظات دیگه همراه شما خواهیم بود و آنچه که انقلاب اسلامی پدید آورد به عنوان اسلام سیاسی در عرصه بین المللی. تا لحظاتی دیگر. همونطور که در بخش دوم برنامه دیدید و گفتگوی ما رو با خانم مهناز شیرعالی، آنچه که در دموکراسی‌های غربی اتفاق افتاده و اتفاق می‌افته به عنوان اسلام سیاسی یا به روایت دیگه تروریسمی که با بیرق اسلام خنجر به گردن معلم فرانسوی و دیگران می‌گذاره، یا تروریسمی که با تعلیمات و دیدن آموزش‌های لازم هواپیماهایی رو به برج‌های دوقلوی نیویورک میزنه و همینطور به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، یا بمبی در روزنامه در اروپا منتشر میکنه و در جای جای دیگه و بسیاری از شهروندان رو در برابر دوربین‌های تلویزیون و دوربین‌های شخصی سر میبره، از جمله کارگران مسیحی مصر در لیبی رو در کنار مدیترانه، این نقاب پوشان که من همچنان پرسان هستم چطور در اجرای حکم گفته خود خداوند چنین شرمنده هستند و پنهان چهره های خود رو پنهان میکنند. همه اینها، این تروریسمی که هست، آیا ریشه در همون چیزی نداره که آقای علی اکبر ولایتی اون رو بیداری اسلامی نامیده؟ سلول‌های خفته اسلام سیاسی که قطعاً پیش از انقلاب اسلامی در این سو آن سوی جهان بود، از حرکت‌های نخستین اخوان المسلمین در مصر و جاهای دیگه، بعدها از آنچه که در مقاومت در برابر استعمار فرانسه در الجزایر روی داد و جاهای دیگه، و از بسیجی که دولت وقت آمریکا و متحدانش برای برخورد با کمونیسم در شوروی در افغانستان نیروهای شوروی انجام دادن، این سلول‌های خفته وجود داشت. اما انقلاب اسلامی در اونها نه تنها بیدار کرد، بلکه به اونها اعتماد به نفس داد. حرکت‌های نخستین این سلول‌ها با کمک‌های مالی بی‌دریغی بود زیر بیرق حمایت از جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان که فرزند آیت الله منتظری، محمد منتظری ریاست اون رو داشت، و بعدها این اسلام به قدرت رسیده در ایران بود که مایه امید اونها شد. همیشه در خاورمیانه به کسی نیاز بوده، سیاست‌های نیازمند این بودند که شعار نابودی اسرائیل رو سر بدن و مبارزه با آمریکا رو. این بار میکروفون به تهران منتقل شده بود، به جماران، و از آن بلندای جماران صدای نابودی اسرائیل و مرگ بر آمریکا، این زمینه‌ساز اعتماد به نفس در سلول‌های خفته شد و به حرکت در اومدند برای تغییر قلمرویی که در اون زندگی میکردن، و سپس وظیفه خارج از مرز خودشون، از میون برداشتن غرب به گفته اونها فاسد. عینه شوروی سابق، حتی گروه‌های کمونیستی مخالف شوروی نیز تا زمانی که شوروی زنده بود امید بخش بود برای به قدرت رسیدن اونها، از میون که رفت همه خاموش شدند. و آیا کلید برچیدن این بساط تروریسم در خاموش کردن منشأ امید بخشی اونها نیست؟ پرسشی است در برابر شما عزیزان و همه کسانی که دین رو خواستار جدایی دین از سیاست هستند و حفظ حرمت دین دور از عمل کرده سیاست. به پایان برنامه رسیدیم. همراه با امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزک، رستفتان، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.
کنید.